سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه اول ژانویه 2022 و 11 دیماه 1400. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخواستم سال نو مسیحی رو به تمام در واقع به تمام هموطنان و نه تنها مسیحی بلکه همه الان در واقع هم جشن سال نو مسیحی رو میگیرن و هم سال نو خودمون رو که اونم داره نزدیک میشه. به هر حال مطابق معمول امیدوارم که سال بهتری باشه. در اینکه سال 2021 همچنان سال خوبی نبود و واقعا کرونا به ویژه واقعا در امریکا هم تا همین اواخر، حالا اگه شد آمار و ارقامش برای عزیزان بیداد میکنه و حتی در اروپا، یعنی در کشورهای غربی، جالبه که کشورهای سرمایه‌داری شرق چون تا حدی فرهنگشون متفاوته تونستن تا حد زیادی مثل کره جنوبی یا مثلا ژاپن جان سالم به در ببرن، در حالی که کشورهای غرب واقعا معلوم نیست تا کی آیا واقعا این ولکن خواهد بود یا نه، در اینکه دوباره موج عظیمی واقعا شهر نیویورک، شهر واشنگتن الان بیداد میکنه، مبتلایان البته تعداد مرگ و میر به اون شدت نیست ولی تعداد همین امروز نیویورک تایمز که من نگاه میکردم 202% رفته بالا نسبت به هفته قبل این هفته. به هر حال امیدواریم و البته هم اتفاقات خوبی که من هفته گذشته اسم بردم در امریکای لاتین، موج گلی رنگ داره به اصلا کم کم و کم کم به اصلا دوباره رو میاد که از 2014 ضربه شدید خورده بود و طبقه کارگر در خود امریکا دارن مقاومت میکنن و در سراسر جهان آگاهی ها داره میره بالا به دلیل این اتفاقات. به هر حال امیدواریم که سال بهتری برای عزیزان و همه بشریت واقعا ارجاید که بعدش به سراجی گزارشی از کمک های دریافتی خواهد بود و در واقع بقیه برنامه دنباله بحثیه که از هفته گذشته من شروع کردم راجب پدیده براندازی و براندازان، اینو باید ادامه داد برای اینکه صحبت من راجب این قضیه تمام نشد، انتقاداتی شده به آمارهایی که من اینجا دادم که حالا راجبش صحبت میکنم عرشبت که و بنابراین تا جایی که برسیم و اگر برسیم هم چند مقاله است که راجب اوضاع و احوال امریکاست که امیدوارم فرصت باشه من اینا رو برای عزیزان بخونم در دنباله بحثی که اصولا سرمایه داری یعنی چه، امپریالیزم یعنی چه، چه بر سر خود مردم امریکا داره میاره، فقط بر سر ما نیست، بر سر ده ها و صد ها کشور که اینا یا تجاوز کردن بهش یا کودتا کردن یا الان زیر تحریم های اقتصادی جنایتکارانه اینا هستن، بر سر خود ملت امریکا چی دارن میارن و از درون این سیستم از درون داره واقعا به طرف تباهی و به نوعی فروپاشی داره میره. بنابراین ابتدا گزارشی از کمک های دریافتی از والنسیا در کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 680 دلار، زحمتکشان اهواز 500 دلار به برنامه کمک کردم، از ابتس در کالیفرنیا 20 دلار، شهر پرت در استرالیا 100 دلار، البرز که شهرشو ذکر نکردن امیدوارم که ذکر بکنم 50 دلار کمک کردن، از وودلند هیلز در کالیفرنیا 50 دلار، از شوستر 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از هلسینکی فنلاند 5 دلار، از سمیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار و از بروکلین نیویورک 200 دلار. بحث امروز رو با یک سلسله آمار آغاز میکنم و یا در واقع تیتر روزنامه ها که اینا رو من از مجله دانش و امید گرفتم که در سایت تلگرام خودم هم گذاشتم که هم میره توی فیسبوک و هم اینستاگرام، از اونجا من گرفتم. روزنامه همدلی مال اصلاح طلباس، ششم مهر، سفره‌های خالی تر از دیروز، سفره‌های خالی تر از دیروز، اقتصاد برتر، همون ششمه، سهم دهک فقیر از درآمد کل کشور، سهم دهک فقیر که پایینیا باشن، حالا نمیگه چند دهک، از درآمد کل کشور فقط 2%. توسعه ایرانی 17 مهر، گرانی به قوت مردم هم سرک می کشد، به قوت مردم به غذا سرک می کشد. کائنات 18 مهر، مردم دارن روز به روز فقیرتر می شوند. صدای اصلاحات 18 مهر، اقتصاد در خدمت ثروتمندان. سرآمد 22 مهر، فاجعه سوء تغذیه ایرانیان در راه است، فاجعه سوء تغذیه در راه است. آسیا 26 مهر، هشدار به گرسنگی پنهان، گرسنگی پنهان در ایران. شروع 21 مهر، فاجعه سوء تغذیه ایرانیان در راه است. ایلنا 29 مهر، 30 میلیون نفر در فقر مطلق به سر می برند. تعادل 12 آبان، اقتصادی با 2 طبقه، یک اقلیت ثروتمند 5 میلیونی و یک طبقه یعنی بقیه 80 میلیون، حدود 80 میلیون فقیر، برای اینکه الان در ایران طبقه متوسط فرو پاشیده. تعادل و تصمیم 10 آبان، 2 برابر شدن جمعیت زیر خط فقر. اعتماد 12 آبان، تمام اینا 1400 یعنی امساله. درآمد ثروتمندان 14 برابر دهک فقرا. پس اون وضعیته، وضعیت ایرانه. چون بعضی عزیزان میگن شما نشستید اونجا دارید عرشبت که و غیره و غیره، فکر میکنن ما از اوضاع ایران اطلاع نداریم. اینطور نیست، ما میدونیم. اونایی که در باستی هیلز، اونجایی که کوها رو شکافتن، خونه های 10 و 100 میلیارد تومانی ساختن، همونایی که ما ویدیوهاش رو میبینیم زندگی ایرانی رو میکنن، هالوین رو، یه خونه نشون میدن که هالوین رو حالا چند ده ها میلیون تومان یا چند صد هزار دلار اینا خرج کرده بودن که دکوراسیون هالوین، یه در واقع چیز به نظر من لجن آلوده و ترساور در ایران در همون شمال شهر. و استخراشون رو ببینید که چطور آب رو مصرف میکنن، مصرف برقشون رو، تمام اینا از یک طرف و 50% زیر خط فقر. شکاف طبقاتی رو ما نمیبینیم، فقر مردم و کوچک شدن سفره مردم رو نمیبینیم، نمیبینیم که الان سبد معیشتی یک خانواده 4 نفره نزدیک به 10 میلیون تومانه، حد اقل مزد 2.5 یا 2 میلیون تومانه در یک کارگر. همه اینا هست. بحث من اینه که ما دائم ذکر مصیبت بکنیم و کاری نکنیم و از خود نپرسیم که چرا؟ چرا اینطوره؟ یک کشوری به این عظمت، خاک ایران، به این ثروت زیر زمین و روی زمین، با 10 میلیون جوان درجه 1 با استعداد، چرا باید اینطور باشه؟ من بارها و بارها، چون بعضی از مسائل رو که مطرح میکنم تکراری ممکنه به نظر برسه، ولی ده ها و صد ها و هزاران بار من اینو از نیویورک تایمز یاد گرفتم که دائم هر روز our democracy همطور که گفتم دموکراسی ما این ورش کجه اون ورش کجه، ولی هیچ آلترناتیو دیگه ای نیست. باید از اینا یاد بگیریم و تکرار بکنیم بعضی از مسائل. چه شد که پس از 60 سال مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی، فردی قرون وسطایی به عنوان رهبر انقلاب پرعظمتی چون انقلاب 57 سر برآورد و قدرت را در دست اعوان انصار چنین و رهبری به دست اعوان انصار این آدم قرون وسطایی افتاد؟ سؤال بنیانیه. این سؤال رو برای همین سلطنت طلبا فرضاً باید مطرح کرد که این مدرنیزاسیون رضاشاهی و مدرنیزاسیون رضاشاهی محمد رضاشاهی چی شد؟ اینا سوالاتی که ما باید پاسخ بدیم تا درد رو، تشخیص درد، علاجش اون وقت مثل گفتم طبابته، علاجش میتونید برید توی کتابا بگردید و دواش رو پیدا بکنید. اصل تشخیص مرضه، تشخیص بیماری این چیزایی رو که من الان اسم بردم. بنابراین باید سوال برای خودمون، برخلاف اون چیزی که میگه نه میپرسن و نه میاندیشند، اتفاقا ما هم اهل پرسش و هم اندیشیدن باید باشیم، باید به ریشه های قضایا بریم. بنابراین میخوام بحثی باز بکنم که چرا بعد از 60 سال مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی یک چنین آدم قرون وسطایی میاد در سال 57 4 میلیون نفر میرن استقبالش و اینطور بر سر این ملت میاره که امروز مردم یک بخششون، حالا خواهم گفت که کدوم بخش، میگن قربونت برم امریکا برگرد، و یا یه آدمی مثل عباس عبدی یا ابراهیم اصغرزاده که بارها ازشون به عنوان سمبول اصلاح طلبا که یه زمانی ضد امپریالیستی بودن و مثل دوتا دوز از دیوار سفارت امریکا رفتن بالا و حالا امروز همین دوتا بعد از دو رکعت نماز صبح حاضرن هر کدومشون یه جارو دستشون بگیرن و جلوی سفارت امریکا رو جارو بکنن برای اینکه منتظر سفیر امریکا باشن و یا تو خونهشون از سربازای امریکایی حاضرن پذیرایی بکنن. چی شده که این دوتا ضد امپریالیست حالا اینجوری نوکر امپریالیست شدن؟ اینا پدیده های و موقعی که من از ابراهیم اصغرزاده و عباس عبدی اسم میبرم این شامل تمام اصلاح طلبا میشه که من بارها و بارها از روزنامه هاشون و اونایی که قلم میزنن اسم بردم. اینا یه روزی جناح چپ همین خمینی بودن، عرصت که خمینی ضد امپریالیست شعار ضد امپریالیستی میدادن، نه تنها سفارت رو گرفتن بعدش هم همین جوری سفارت ضد امپریالی ضد امپریالی. من موقعی که هنوز زندان بودم یه مجله تایم اومد توی زندان، من ورق می زدم یه عکس انداخته بود که دارن مردم بیرق امریکا رو لگدمال می کنن. من به عزیزان اون روز گفتم این یه عکس بقایت خطرناکه، شما چون داری با لگدمال کردن بیرق امریکا داری به ملت امریکا توهین میکنی و نه به حکومت و دولت امریکا. از اون موقع این پدیده های پلید آغاز شد، گرفتن سفارت عرشبت و از یک طرف، از یک طرف خدماتی رو که اینا به امپریالیست کردن، از طرف دیگه اینا رو همه رو من برای عزیزان باز کردم. باید بپرسیم پس چرا اینجوری شده؟ چرا به روز امروز رسیدیم؟ چرا همین عباس عبدی ها و اصغرزاده ها از یه ضد امپریالیست تبدیل شدن به نوکر امپریالیست؟ درست رو باید از اینجا آغاز کرد که دلیل عقب ماندگی ما چیه؟ ما باید دلیل عقب ماندگی کشوری که در زمان صفویه، من اینجا صحبت کردم، حساب پال کندی در کتاب ظهور و افول یا صعود و افول امپراتوری ها توضیح میده که 500 سال پیش یعنی در زمان صفویه شرق چی بوده؟ چین چی بوده؟ هند چی بوده؟ ایران صفویه چی بوده؟ عرصت عثمانی چی بوده؟ امپراتوری مسکوی که همین بعدش روسیه میشه چی بوده؟ به اروپا که باش دکنشین عقب افتاده بودن. این 500 سال پیشه. حالا بعد از 500 سال اوضاع از چه قراره؟ خب پس تاریخمونو باید بخونیم ببینیم فرزند در ایران در زمان صفویه ایران چی بوده، بعدش چرا به حساب طرف افول میره، بعد قاجارا میان عرشبت که، و بعدش در زمان قاجار چه اتفاقاتی میفته و تا به امروز که ما زیر تحریم همین جنایتکارا هستیم. این باید دنبال بشه. بنابراین اولین عاملی که باعث عقب ماندگی ما شده پدیده امپریالیزمه. دلم میخواد به اونهایی که انکار میکنن، همین اصلاح طلبا میگن این مالی مش از این چپ هاست که میگن امپریالیزم، یه از چپ های بریده هم، همین هایی که توی عرشبت که فرضاً نقد سیاسی، نقد اقتصاد سیاسی و یا در خارج، آقای بیل وارن چپ اروپایی که استاد همین منصور حکمته که همین چیزای ضد مردمی و ضد انسانی رو به ایران آورد، همین منصور حکمت که میگه امپریالیست پایونیر آف کپیتالیزم، میاد به کشورها رو مدرن میکنه، سرمایه داری میکنه، پیشرفت میاره، تمدن میاره، دموکراسی میاره. خب آدم به اینا چی بگه؟ بنابراین یک امپریالیزمه که باید بشناسیم و در نتیجه باید سرمایه داری رو مطالعه بکنیم تا ببینیم چه مراحل رو طی کرده. یه مثال، اینا چیزایی مثال تاریخیه. 1998، 150 سال هر شود چاپ مانیفست مال مارکس بود. ایستوان نزاروش، فیلسوف بزرگ، این انسان بزرگ که یکی دو سال پیش درگذشت، و من کتاب رضا فراسوی سرمایه‌اش رو، یک بخشش رو در حقیقت، بخش سومش رو ترجمه کرده بودم و بین ما دوستی برقرار شده بود، از من دعوت کرد که برم کانادا برای اینکه شاگرداش توی دانشگاه یورک براش در واقع جشن گرفته بودم، برای اینکه یه زمانی در واقع استاد اونجا بود. از منم دعوت کرد که برم اونجا. در اون زمان هنوز لیو پنیچ که استاد دانشگاه یورک بود و ایشونم اخیراً درگذشت متاسفانه، شروع کرد به سخنرانی و یه نقل قول از مانیفست رو برد که آره، عرض شود که کشورهای اروپایی پیشرفته صنعتی چشمنداز چیزی نظیر خودشون رو در کشورهای دیگه میبینن. یعنی که میرن اونجا رو صنعتی میکنن. این نقل قوله که خوند، من پا شدم گفتم شبده اینطور نیست، مارکس در اینجا به خطا رفته. مثال کشور خودمون رو زدم. یه مقدار از تاریخ خود ایران، از زمان قاجار و ورود انگلیسی ها، ورود خارجی ها، قبلش پرتغالیا، بعدش عرشبتگه و غیره و غیره رو، بعدش هم امریکا رو براش توضیح دادم. گفتمش عبدا اینطور نیست. و گذشت و جلسه که تموم شد، نظرش از من دعوت کرد برای یه آبجو عرشبتگه. رفتیم نشستم اونجا، گفت مایت خوب جوابش دادی، برای اینکه تمام اینا رو که کتاب فراسوی سرمایهش ایستان نظرش باز میکنه. و در نتیجه میخواستم این را عرض بکنم که حتی مارکس هم در مقدمه‌ای که بر چاپ اول به زبان آلمانی کاپیتال می‌نویسه و هم در مانیفست، هر دوش این ایده رو میده که در واقع کشورهای سرمایه‌داری میان به کشورهای دیگر رو مثل هند و ایران و مصر و امثال هم و امثال هم رو اینا رو سرمایه‌داری میکنن. باعث همون چیزی که گفتم، بیل وارن 1973 یک مقاله می‌نویسه توی اصفتی مجله لفت ریویو در لندن و بعدش هم کتابش بعد از درگذشتش بیرون میاد، امپیریالیسم The Pioneer of Capitalism، که اونجا میگه آره اینا میرن. و بعدش هم گفتم بعضی از چپ‌ها، چپ‌های ایرانی از جمله منصور حکمت، از اونجا مثلا درسش رو میگیره که به اصطلاح جزوه معروفی نوشت که اسطوره بورژوازی ملی و مترقی علیه ملی‌گرایی، علیه ملی‌گرایان، و گفت که نه، امپریالیسم میاد و این کشورها رو مدرنشون میکنه و غیره و غیره. ارتجاع یعنی ملی‌گراها با بخش ارتجاعی جامعه هم بگذاریم. بنابراین ما باید نظام سرمایه داری رو مطالعه بکنیم، هم دوران شکوفاییش رو در گوشه کوچکی از اروپا، در گوشه کوچکی از اروپای غربی، در حقیقت در درجه اول انگلیس که انقلاب صنعتی کرد، قبلش هلند و بعدش هم فرانسه و کشورهای دیگه، و بعدش گسترش، آره در اروپا گسترش پیدا میکنه، ولی اینا از ابتدا، اینا در واقع خوندن آثار مارکس رو، همیشه من گفتم لا الهش رو میخونن، الا لاش رو نمیخونن. در بانک مارکس در همون جلد اول کاپیتال یک چنین چیزی رو، یک چنین ایده رو میده که کشورهای سرمایه‌داری میرن و اونا رو هم سرمایه‌داری میکنن. اگه متن خود جلد اول رو بخونیم، مخصوصا در واقع فصل 26 هم باید باشه که توضیح میده که چطور اینا از ابتدا هدفشون این بوده که جهان رو به دو بخش تقسیم بکنن، یک بخش صنعتی و یک بخش کشاورزی. یعنی در واقع یک جا صنایعش جلو بره، انقلاب صنعتی بکنه و مصنوعات رو درست بکنه، اونا هم مواد اولیه و مواد کشاورزی و عرصبته و اجناس گران قیمت آقایان رو بخرن و باید بازارهای اینا دروی به اصطلاح کشورهای صنعتی باز بشه و بعد بازارهاشون هم باید باز بشه. اصیزان بارها و بارها من گفتم به چه دلیل در 1885 کنفرانس برلین تشکیل میشه، اصلا از اون گفته معروف سیسیل رودز که لنین ازش نقل قول میکنه که تو جنوب لندن در مناطق فقیر نشین لندن داره قدم میزنه و این همه فقر عظیم میبینه، میگه ما که یک چنین کشور صنعتی پیشرفته هستیم و چنین تولیداتی داریم، چطوره که این همه ما فقیر داریم؟ جواب خودش رو میده، برای اینکه مردم قدرت خرید ندارن به دلیل پایین افتادن مزد و مزایا و این همه فقیر وجود داره در حالی که تولیدات عظیمی انگلیس داره، بنابراین به بازارهای خارجی نیاز داره. بنابراین باید بازارهای هند، باید بازارهای مصر، باید حالا میان و افریقا رو بین خودشون 1885 که کنفرانس برلینه افریقا رو بین خودشون به افریقا رو به روز امروز میرسونن. در همین زمانه که انگلیسیا اینا رو یرمان ابراهامیان در کتابش توضیح میده، عرشبت که جان فوران در مقاومت شکننده کتابی که باید خونده بشه، لااقل این کتاب باید خونده بشه، کتاب هشت جلدی احمد محمود یا بله راجب روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19، اینا باید خونده بشه که ما بفهمیم چی بودیم و چی شدیم. بنابراین اولین چیزی که ما باید مطالعه بکنیم عبارت از نظام سرمایه‌داریه، چون بعضی از عزیزان فرضاً به این برنامه انتقاد میکنن تو چرا از گذشته صحبت میکنی و از آینده صحبت، از حال صحبت نمیکنی؟ خب این حال که من تمام آمارای وضعیت ایران رو باز کردم، ولی ما باید تاریخمون رو بخونیم، گذشته چراغ راه آینده بشه اگه بتونه بشه. بنابراین تاریخمون رو باید مطالعه بکنیم، نظام سرمایه‌داری رو باید مطالعه بکنیم، امپریالیسم رو باید دریابیم و بدونیم که اینا در کشور ما چه کار کردن. بعد از اینکه حالا موقعی که من عوامل دیگه رو بهش میرسم، در زمان فتح‌علی‌شاه کیا واقعا دولت ایران رو تحریک کردن؟ خود فتح‌علی‌شاه رو برای اینکه با دولت تزار وارد جنگ بشه، دقیقاً همین آخوندا. و در نتیجه بعد از اون شکست ما به چه روزی افتادیم و قبل از اون چه بودیم؟ در حقیقت قراردادهای خانمان براندازه برای ایران، واقعا ایران برباده ترکمنچای و گلستان بعد از اونه که ایران به طرف افول داره میره و به روز امروز میرسه و در واقع کشورهای دیگه از جمله انگلیس از ضعف ایران استفاده میکنه برای اینکه بیاد و تسلط پیدا بکنه، قرارداد پاریس رو به ما تحمیل بکنه، بیاد و در دربار قاجار اینطور نفوذ بکنه، هم امیر کبیر رو باعث قتلش بشه، هم قائم مقام رو و در حقیقت ایران رو به روز امروز برسونه. تمام اینا در قرن 19 اتفاق میفته. فقط ایران حالا صحبت میکنم که اینا چه بر سر چین بردن. ما باید جنگ تریاک و تاریخ چین رو مطالعه بکنیم. تمام اینایی که فحاشی میکنن به چین و ناراحتن از اینکه چین اینطور قطع علم کرده و در برابر اینا ایستاده، باید تاریخ چین رو ببینن چه تشابهاتی بین تاریخ چین و تاریخ ایران وجود داره. هر دوی ما قربانی یک دشمن مشترک بودیم، امپریالیسم غرب. در نتیجه ما باید نسبت به ملت چین ابراز همدردی داشته باشیم و نه دشمنی. اصلا به اینا چی بگه؟ در سر مصر چی بردن؟ حالا صحبتشو میکنم که از اخوان المسلمین رو کی به وجود آورده؟ مصر رو چه بر سرش بردن؟ جنبش های ملی مصر رو چه کار کردن؟ کلی جنبش های ملی و ترقی خواه بوده، فقط در زمان جمال عبدالناصر نبوده، قبل از اون بوده، هم در سودان هم در مصر. و این ضد بشرای انگلیسی، هم ناپلئون که اومد اونجا رو فتح کرد و هم بعدش انگلیسی ها که در اواخر قرن 19 اومدن و اونجا رو فتح کردن، چه بر سر این کشور بردن؟ هلندیا چه بر سر اندونزی بردن؟ همین هلندیا موقعی که اومدن به خلیج فارس، تاریخش رو تو همون جلد اول مارکس شرح میده که اینا چطور اومدن پرتغالیا رو که قبلا اومده بودن تو خلیج فارس، اینا رو فریب میدن و بعد قتل عامشون میکنن در اینکه تسلط بر اونجا پیدا بکنن. بعد انگلیسی ها میان هلندیا رو بیرون میکنن و بعدش امریکا میاد انگلیسی ها رو بیرون میکنه. تاریخ خلیج فارس رو باید بخونی که بعد امریکا انگلیس از اونجا 1971 بیرون رفت، چطور ناوگان پنجم امریکا اومد و اونجا مستقر شد و خلیج فارس تبدیل به خلیج امریکایی شد به برکت وجود آقای خامنه ای و گروگانگیری. اینا رو تک به تک ما باید مطالعه بکنیم. بنابراین اولین عاملی که باعث عقب ماندگی کشور ما شده، در خلاف آنچه که افراد اسمشون حالا هر چی بذاریم، مثل آقای صادق زیبا کلام، ما چگونه ما شدیم، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه امپریالیسم نه، کم آبیه، فرهنگ خودمونه، خلقیات ایرانیانه، نپرسیدن و نیندیشدن ایرانیان است. امپریالیسم ابدا همچین چیزی وجود نداره. یا غرب چگونه پیش رفت و ایران چگونه عقب ماند، آقای کاظم علمداری یا آقای کاتوزیان که تو دانشگاه آکسفورد نشسته. اینا میخوان پدیده امپریالیسم رو و ضربات و هلاک کننده ای که بر کشور ما، اینا رو میخوان انکار بکنن و فقط به تقصیر خودمون بذارن. مثل همین الان است که آقای ظریف میگه به اصطلاح نمیذارن دیپلماسی عمل بکنه که خودمون رو تسلیم امریکا بکنیم، میدان نمیذاره دیپلماسی عمل بکنه. یا آقای ارشدین با همین سعید لیلاز، آقای تاجزاده اخیراً مصاحبه، تقصیر کدام است؟ تقصیر ماست یا تقصیر امریکاست؟ این ایران است که از برجام رفته از بیرون. سلاله همینا که اینا میخوان وجود امپریالیسم، ضرباتی که به کشور ما وارد کردن و غیره و غیره، اینا رو انکار بکنن. ما باید بارها و بارها و بارها به اینا یادآوری بکنیم که شما آیا انسانید؟ همین تحریم هایی رو که علیه ما اینا یه عمل جنایتکارانه رابطه سلطه و تابعیت علیه ما نیست، علیه مردم سوریه نیست، علیه مردم ونزوئلا نیست، علیه چندین کشور دیگه نیست، همین تحریم ها امپریالیسم یعنی چه؟ آیا 800 پایگاه نظامی، تجاوز و کودتا در 60 کشور، تجاوز نظامی به این همه کشورها، این امپریالیسم نیست؟ آیا خود اینا نمیخوان فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشن؟ این امپریالیسم نیست؟ وطن فروشا و عزیزان به من میگن نگو به اینا وطن فروش، در اینکه اینا منافع دشمن رو، منافع دشمنان تاریخی ما رو به منافع کشور ما ترجیح میدن. خب کسی که چنین شیوه تفکری داشته باشه آیا میهن فروش نیست؟ بنابراین اولین عامل به نظر من اینه که باید نظام سرمایه داری باید مراحل مختلفش به دقت مطالعه بشه، هم مرحله لیبرالیزمش یعنی دوره رقابت، دوره انترپرنورها یا کارآفرینان، دوره رقابتیش، دوره شکوفاییش، دوره ترقی خواهیش به نوعی که این همه مارکس ازش تعریف میکنه، هم اون باید مطالعه بشه و هم باید ببینیم از چه مرحله‌ای وارد دوره انحصاری و در نتیجه امپریالیستی میشه. یعنی در واقع بازارهای خودش اشباع میشه، در اینکه نیروهای مولده میره بالا ولی قدرت خرید طبقه کارگر کششش رو نداره و باید برن کشورهای دیگر رو بازارهاش رو کار ارزانش رو بعدن و مواد اولیه‌اش رو چنگ بندازن. پدیده امپریالیسم اینه. این هم باید مطالعه بشه که در واقع خود مرحله امپریالیسم هم مراحل مختلفی داره که الان به قول مزاروش میگه دیگه بالاترین نیست بلکه مطلقترین، مطلقترین در واقع در یا سوسیالیسم یا بربریت توی کتابش که من ترجمه کردم صحبت میکنه که این مطلقترین در حقیقت مرحلشه که بشریت رو به طرف بربریت میبره. داریم میبینیم عزیزان نگاه بکنن که در اوکراین داره چی اتفاق میفته و در جزیره تایوان بشریت رو به طرف زمستان اتمی دارن میبرن و کنفرانس های محیط زیستشون رو نگاه بکنید که پف هواست و داره به اصلاح طبیعت رو به طرف نابودی میکشه. بنابراین باید مراحل مختلف امپریالیسم هم مطالعه بکنیم که الان فقط به قول لنین بالاترینش نیست بلکه مطلقترینشه، که اگر ما به طرف یک سیستم انسانی نریم بدون شک به طرف نابودی بشریت خواهیم رفت. بنابراین این یکیه. دوم، دارم راجبه عوامل عقب بندگی کشورمون رو دارم. عامل دوم عوامل داخلی امپریالیسمه. امپریالیسم بدون عواملش نمیتونه این کشورها رو به خاک سیاه امروزی بکشونه. عواملی داره، ستون پنجمی داره در داخل که یه زمانی فرضاً مسئله فری میسون، عزیزانی که در خارج هستن حتی دقل در امریکا هستن میدونن که اینجا به اصلا سیستم یا دم و دستگاه فری میسون به عنوان یه بنگاه خیریه بهش نگاه میشه. تو همین شهری که من زندگی میکنم یه به اصلا ساختمونی دارم فری میسون، یعنی در واقع بناهای آزاد فری میسون، که به ایران به حساب فراماسیون یا فراموشخانه انواع و اقسام اسما رو بهش دادن. اینا رگ و ریشه هاشون بر میگرده، در واقع فقط فریمیسن نیست، لایونز کلاب هست، روتری کلاب هست، سکالن بون هست. اینا جاهای اختصاصی و ویژه‌ای که در واقع قشر سرمایه دار بالا کنترل میکنه اینا رو و به عنوان در واقع اینا میان و طی مراسمی عضو اونجا میشن. حالا اون مراسم چیه خدا داند، که در واقع گفته میشه اینا نمیتونن عضو بشن تا رؤسای این فراماسیون ترتیباتشون رو بدن، مردا با مردا ترتیباتشون رو باید بدن برای اینکه شخصیتشون خرد و متلاشی بشه تا بتونن کاملا مثل یه بره در واقع در خدمت اینا قرار بگیرن. و در نتیجه اینا در زمان قاجار بودن بسیار یک لوژهایی دارن که اینا وابسته به اون لوژهان، که اون لوژها وابسته به مراکز واقعا بالای سرمایه داری هستن و در نتیجه کنترلشون از اونجاست. و فراماسیون‌ها در حقیقت تعهدشون و وفاداریشون به لوژ مربوطهشون هست و نه به کشورشون. و در نتیجه هم در زمان قاجار، هم در زمان رضا شاه، هم در زمان محمد رضا شاه فراماسیونرهای ما داشتیم که اینا در خدمت لوژ، یعنی در خدمت ما میدونیم. حالا بعضی از لوژهاشون در درجه اول در انگلیس، در امریکا، در فرانسه هم هست، در آلمان هم هست. اینا بنابراین خب کتابای متعددی هم در اومده راجع به این که فراماسیونرها، یعنی میخوام این رو عرض بکنم که امپریالیزم نمیتونه این کشورها رو به این روز سیاه بنشونه مگر اینکه عواملشون در این کشورها عمل بکنن. در عزیزان عرض بکنم که فرجان اینا همش تاریخیه که خود من به هر حال از درونش گذشتم. خود من در زمان دکتر مصدق راجب امریکا هنوز خوشبین بودم مثل دکتر مصدق، که ما فکر میکردیم امریکا بعد از جنگ دوم جهانی میاد و در واقع استعمار انگلیس رو میزنه کنار و دنیا در صلح و صفا و امریکا یک به اصطلاح کشور خیرخواه، بنولنت و نیکخواه هر شبت که اینه که میاد و کشور ما رو از استعمار انگلیس نجات میده. یکی از توهمهایی که در واقع به نظر من دکتر مصدق با نهایت تأسف داشت و این یک خطای مهلک بود در همین اینه که بعد از اون بود، بعد از 26 مرداد بود، برای که ما فرزن امریکا اومده بود دبیرستان البرز رو درست کرده بود که حالا ببین چه دبیرستان مثل یه دانشگاه شده. عرض شود که دانسرویل اومده بود در انقلاب چیز از یک کلیسایی که در همین شهر خود اون چیز پاسادیناس هست و چه و غیره و غیره، اومده بود جان خودش رو در راه انقلاب مشروطه داده بود. یعنی اسم واقعا بسیار بسیار شایسته امریکا و یا شوستر اومده بود وضعیت مالی ایران رو بین قاجار و به اصطلاح از اوائل زجاشا وضعیت مالی ایران رو درست بکنه. یعنی واقعا امریکا اسم خوبی داشت و در نتیجه ما عوامل زیادی هم در ایران وجود داشته. بنابراین عامل دومی که باعث میشه این کشورها زیر سیطره کشورهای قدرتمند چه انگلیس چه امریکا و در بعضی از جاها فرانسه برن، وجود عواملیه که اینا انگلیس موقعی که فرزند به هند رفت مستقیما اونجا را اداره میکرد و در نتیجه بعد از جنگ، بعد از اینکه استقلال هند به وجود اومد و به اصطلاح بسیاری از کشورها به قول معروف مستقل شدن، به اصطلاح مستقل شدن، اینا رو من واقعا حالا اگه شد دوباره و سه باره اینا رو باز میکنم که بعدش فرزن کشورهای افریقایی که به نظر می اومد که مستقل شدن چه بر سرشون رفت و امریکا وارد میدان شد. همه ما فکر می کردیم که استعمار انگلیس که کنار رفته دیگه به اصطلاح این کشورها آزاد می شن، در حالی که از طریق عواملشون دوباره اینا سیطره هم اقتصادی و هم سیاسی در ایران پیدا کردن که فقط در ایران نبوده، تیموشه رو به قدرت رسوندن، سوهارتو رو به قدرت رسیدن، موسا چومبه رو به قدرت رسوندن. و همینطور که گفتم در 60 کشور اینا کودتا کردن و دوباره عواملشون. بنابراین دومین عامل عقب ماندگی کشورمون عوامل امپریالیسم در داخل هستن. سومین عامل عقب ماندگی کشورمون آخوندا هستن که میخوام یه مقدار روی این تکیه بکنم، برای اینکه هنوز هستم کسایی که خمینی رو امام خودشون میدونن، یک بخش از چپ، حتی در آخر نوشته هاشون عزیزان نگاه بکنن هنوز خیال میکنن که مثلا خمینی یه آدم خیرخواهی بوده، وطن دوستی بوده که میخواست کارهایی بکنه. عرصبت که این قانون اساسی که نوشته فصل سومش بیا و ببین که به اصلا از ضعفا کاخ نشینان و کوخ نشینان و امثالهم و امثالهم، اینا به نظر من سخت در اشتباه هم. برای اینکه آخوندها نه تنها در زمان فتح علی شاه، آخوندها که میگم همشون یک دست نیستن به هیچ وجه، تجربه خودم لااقل نشون میده. ما هم عصبت شیخ یا سید، حالا نمیدونم شیخ یا مجلسی رو داریم که چه آدم مرتجعی بوده. حالا غیر از آخوندهایی که گفتم در زمان فتح علی شاه دربار رو زیر پاشون میشینن میشینن و عرصبت که تحریک میکنن تا وارد جنگ با روسیه تزاری بشن که ما میدونیم چه فاجعهی به بار میاره. بعدش همین مجلسی چه آدم مرتجعیه، دنباله اون شیخ فضل الله نوریه، دست نشانده تزارهای روس، و چه آدم خیانتکاری بود که مردم دارش میزنن، محاکمش میکنن و دارش میزنن. کشتر اون کاشانیه که من بارها و بارها صحبت کردم که رابرت درایفوس توی کتاب بازی شیطانه صحبت میکنه که اولین جاسوس CIA که به ایران میاد، یعنی جان والر، چطور با کاشانی وارد به اصطلاح مذاکره میشه و چطور حالا چمدون چمدونی و یا گونی گونی و یا بسته بسته اسکناس میبره تو خونش توی همون پامنار که این آدم در بین لاتوپوتای جنوب شهر پخش بکنه علیه دکتر مصدق. دنباله کاشانی خمینیه، فدایان اسلامه، که من اینجا بارها باز کردم که این اسلام سیاسی یعنی چه و از کجا آغاز شده و چطور. هر شبت که دلم میخواد به طور فهرستوار که همینطور از اواخر قرن 19 که لورد کرومر فرمان روای مصره چطور زیر بال و پر اینا رو میگیره، ولی قبل از اون عرض شد که در اواسط قرن 19 سر ادوارد براون استاد دانشگاه آکسفورد چطور پشت سید جمال افغانی رو میگیره و اسلام سیاسی از اونجا آغاز میشه. و بعدش عرض شد که لورد کرومر که ما میدونیم پشتر ادوارد براون خانم لمتونه که تو سفارت ایران کار میکنه، سفارت انگلیس در ایران کار میکنه، کتابشو باید مالک و زاره در ایران رو باید عزیزان بخونم، تسلط کامل به فارسی داره، تاریخ ایران رو مثل کف دستش میدونه و چه نقشی در 28 مرداد داشته. ولی اون تنها نیست، برنارد لوئیس صهیونیست معروفه که جزو جاسوسای در واقع MI6 یا مثلا دستگاه های جاسوسی انگلیس بود و بعد میاد به استاد دانشگاه پرینستون در امریکا میشه. و این در دهه 1960 عزیزان باید ببینن که چه وا اسلامایی میکنه و اسلام عزیز رو در ایران، در افغانستان، در کشورهای اساس آسیای مرکزی، در پاکستان چطور این تبلیغ میکنه و پشت این قضیه است که ما میدونیم شاگرد برنارد لوئیس ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد که به اصطلاح کشاکش تمدن ها رو بعدن برای اینکه اینا بعد از 11 سپتامبر که در واقع کشتیبان را سیاستی دیگر آمد میبایست علیه اسلام قطع علم بکنن، یعنی جنگ بی پایان علیه تروریسم را آغاز بکنن. این تاریخ ها رو ما باید بخونیم تا بدونیم که در واقع کی پشت اینا بوده و محمد عبدو کیه، محمد رشید رضا کیه، حسن البنا کیه که 1928 در واقع بنیانگذار اخوان المسلمینه و به دنبالش سعید رمضان کیه که در واقع همین برنارد لوئیس در 1953 فقط یکی دو ماه بعد از کودتای 28 مرداد تمام اینا رو از جمله سعید رمضان رو در دانشگاه پرینستون جمع میکنه و بیا و ببین چه کنفرانسی تشکیل میده و چطور پشت تمام اینا رو. سعید رمضان دوست جون خودجونیه آیت الله کاشانیه و فلایان اسلامه، خمینی دنباله اونه. مردم ما باید بدونن که در واقع به اصطلاح اینا چیان و چیان و چطور امپریالیسم، پدیده امپریالیسم از تمام اهرم‌ها و وسائل برای سرکوب و عقب نگه داشتن این کشورهای جهان سوم استفاده کرده، به ویژه کشورهای اسلامی از اسلام سیاسی. همینجا من عرض بکنم آخوندها در ایران همه مثل مجلسی و عرض شود که شیخ فضل نوری و کاشانی و خمینی نیستن. حداقل سه گرایش در بین آخوندهای ایران وجود داره. ما آیت الله طالقانی رو داریم، آیت الله زنجانی رو داریم که اینا طرفدار دکتر مصدق بودن و خمینی مطلقاً نمیتونست اینا رو تحمل بکنه و در نتیجه طالقانی رو بالاخره حالا غصه کش کرد یا حالا هرچی، ولی از ابتدا در برابر چیز در برابر حجت الاسلام لاهوتی که من باش زندان بودم و پای لطفار شده شو ما رو از قصد داشتن میبردن به اوین، من پای این آدم رو دیدم، حجت الاسلام لاهوتی رو فرستادنش زندان توی اوین و کشتنش. لاهوتی رو نمیتونن اینا رو تحمل بکن. آیت الله عرصبت که منتظری رو چرا نمیتونست تحملش بکنه خمینی؟ به خاطر اینکه با دو چیز مخالفت کرد. یک، کشتارهای 67 که نامه معروف رو به خمینی نوشت و بهش گفت تو داره کشتار میکنی. خمینی در اومد گفت این یه دهاتیه بندازیتش بیرون و انداختنش خونه نشینش کرد. دوم، مخالفت کرد با گرفتن اسلحه از اسرائیل، برای اینکه زیر نظر خمینی، زیر نظر هاشمی رفسنجانی، هم آقای مکفارلین به ایران اومد با کیک، با کلید، با قرآن امضا شده توسط ریگان تشریف بردن، با مأمورین عالی رتبه هم موساد و هم CIA وارد ایران شدن دور از چشم مردم. به همین هاشمی رفسنجانی کیا فرستاد باشون مذاکره بکنه؟ آقای حسن فریدون ملقب به حسن روحانی. خمینی کاملا زیر نظر خمینی که اعتراض کرد منتظری و این فاش شد و در نتیجه دامادش رو اعدام کردن. دامادش بود چی بود؟ اعدامش کردن و کاملا منتظری رو خونه نشین کردن. اینا نمیتونن تحمل بکنن یک کسی یک ذره میهن‌دوستی داشته باشه. بنابراین اینها رو ما باید بشناسیم. یعنی میخواستم این رو عرض بکنم که امپریالیسم طالقانی ها رو نمیتونه تحمل بکنه، ولی از اون رادیکال تر داریم که خیابانیه که در تبریز به دار آویخته میشه توسط مهاجم به اصطلاح تزار روس، تزارهای به اصطلاح که اومده بودن و تبریز رو چیز کردن. یعنی ما آدم های رادیکال هم در بین آخونده داریم، آدم های میهندوست در خود مشروطیت ما میدونیم سه بخش هم خیابانیه که از همه رادیکال تره، سیدین هستن که معتدل هم و بعد از شیخ فضل‌الله نوری رو داریم. یعنی لااقل در بین آخونده سه تا گرایش داریم، همه رو با یه چشم نباید ببینیم. بعضی هاشون ترقی خواهن، یعنی نمیخواییم آخونده رو چکی در واقع اسلام محکوم بکنیم، ولی سلاله اینا رو باید ما تشخیص بدیم. باید بدونیم که این سلاله یعنی اسلام سیاسی از کجا آغاز میشه، سید جمال افغانی کیه و چرا سید جمال افغانی هم میره با تزار روس، هم با عثمانی ها، هم ولی انگلیسی ها بالاخره میپذیرنش، مثل صهیونیست ها که اونا هم میرن به تزار روس مراجعه میکنن، هم به هر سبت که به اصطلاح پادشاه آلمان یا صدر اعظم آلمان و هم عثمانی، هیچ کدوم انگلیسی ها قبولشون میکنن که به اصطلاح بیان و کشور به اصطلاح چیزی فلسطین رو بهشون میدن. بنابراین اینا با ارتجاعی ترین و ضد انسان ترین افراد در واقع تقویتشون میکنن. و بنابراین بعد از سید جمال افغانی همینطور که گفتم محمد عبدوس، رشید رضاست، بعدش حسن البناس که به طور رسمی اخوان المسلمین رو پای گذاری میکنه و بعد سعید رمضان و ما میدونیم ابوالعلا مودودی رو در پاکستان چیز میکنن و بعدش دنباله های اینا در واقع ما میدونیم القاعده رو به وجود میارن و بعدش اسامه بن لادن اینا رو کی پشتشون بودن، ابوبکر البغدادی رو کی درست کرد، هر سبت که زرقاوی ابو مصعب زرقاوی رو کی درست کرد. حالا میرسیم به اینجا که برای اینکه بعدش من باید راجب اینه که چطور امپریالیسم در یه دورانی دوران شکوفاییشه به تدریج به طرف افول میره و از جمله از همین سلاح یا اهرم اسلام سیاسی چه استفاده هایی میکنه و بعد چطور همین مسئله به صورت خودش برمیگرده. عزیزان هفته قبل من صحبت کردم که اگه ما قوانین دیالکتیک رو متوجه نشیم نمیتونیم این پدیده رو دریابیم. چرا فرزان همین دو نفر زود که من اسم بردم، عباس عبدی و اصغرزاده، چطور یه زمانی ضد امپریالیستم رادیکالن میرن و سفارت امریکا رو اشغال میکنن و غیره و غیره و بعدش درست عکس میشن، در واقع به طرف افول و تباهی میرن، نوکری امپریالیسم رو میپذیرن. خود امپریالیسم هم یک چنین وضعیتی داره که ابتدا از اسلام سیاسی به مدت بیش از یک قرن لااقل یک و نیم قرن استفاده میکنه، اخوان المسلمین رو به وجود میاره. شما ببینید ناسیونالیست معروف مصر احمد عربی رو چطور توسط همین اخوان المسلمین از پا در میارن و یا در سودان هر شبت که جنبش بزرگی در سودان وجود داشته، این ضد بشرا اون رو هم توسط همین اخوان المسلمین نابود میکنن. یعنی در واقع از طریق اسلام سیاسی با هر نوع ملی گرایی اینا مقابله میکنن، برای اینکه از نظر امپریالیسم استقلال کشورها و تمامیت ارضی کشورها براشون هیچ گونه ارزشی نداره، برای اینکه باید در بعضی کشورها تسلط داشته باشن. از چه اعضامهایی استفاده میکنن؟ از نوکراشون در داخل و از جمله از اسلام سیاسی به عنوان یک اهرم برای این کار. بنابراین ما اگر بخوایم دلایل عقب ماندگی کشورمون رو دریابیم، تمام اینا رو باید مطالعه بکنیم. خود نظام سرمایه‌داری و ماهیتش رو، مراحل مختلفش رو، مرحله شکوفاییش رو، مرحله انحصاریش رو، مرحله امپریالیستیش رو و به مرحله مهلکش که میرسه که خطری برای آینده بشریت میشه، باید همه اینا مطالعه بشه. وطن فروش ها و عوامل امپریالیسم و ستون پنجم، چه ستون های خارجیشون رو و چه ستون های داخلیشون رو، ستون پنجم داخلیشون رو به دقت باید مطالعه بکنیم و بعدش هم دریابیم که چطور یک آخوند قرون وسطایی و یارانش که فدایان اسلام باشن سوار شدن روی انقلابی به این عظمت و ایران رو، و در نتیجه همینطور که هفته گذشته من صحبت کردم، این ماهی از سر گندیده بوده و سرش دو نفر در اساس به همراه نزدیکترین یارانشون خمینی و هاشمی رفسنجانی، و در نتیجه فاس با اعدام بهترین فرزندان کشور ندا دادن به فاسدترین، رزلترین، وطن فروشترین عناصر که بیایید تو میدون، ما میدان رو براتون پاک کردیم، ما بیژن جزنی ها رو که شاه اون چیز کرد عرشبت که و شکرالله پاک نژاد ها رو، سعید سلطان سلطانپور ها رو و هزاران انسان دیگر رو اقدام کردیم و زمینه رو برای شما فراهم کردیم. بسم الله وارد بشید و ایران را هر چی دلتون میخواد غارت بکنید. پیغام اینا این بوده. و بعد از درگذشت خمینی، هاشمی رفسنجانی میاد و اون خواست بنیانی امپریالیسم رو که پیاده کردن سیاست های دانشگاه شیکاگو، میلتون فریدمن، عرصبت که تعدیل ساختاری رو پیاده میکنه که کاملا میدان رو برای دوست‌ترین، وطن فروش‌ترین و ضد ایرانی‌ترین افراد باز میکنه، میدان بهشون میده و نیلی ها و نوربخت ها رو، حسن فریدون ها و حسین فریدون ها و عرصبکه و سایر اعوان و انصار عباس آخونی ها و نعمتزاده ها وارد میدان میشن و تمام رانتخارهای دوز و وطن فروش اینا باعث میشه که چنین شکاف طبقاتی به وجود بیاد که یک عده در شمال اونطور زندگی بکنن و 50% از مردم زیر خط فقر باشن. منتها حالا یک اتفاق دیگه است، چون من هفته گذشته اینا تمام این حلقات که من صحبت کردم، ما این سنگ، من دارم سنگ آسیاب داخلی رو توضیح دارم میدم که این یک سنگ آسیاب عظیم روی سینه مردم در داخل و باید پیش زمینه های تاریخیش رو لااقل از دو قرن پیش مطالعه بکنیم تا به امروز و بدونیم که با روی کار اومدن خمینی چه اتفاقاتی افتاده و این سنگ آسیاب که اجنون الان روی سینه مردمه که یه زمانی 4 میلیون رفتن به استقبالش و الان و امریکا رو بیرون کردن، الان بهش میگن برگرد. بعد ببینیم چرا. بنابراین ولی ما یه سنگ آسیا به خارجی داریم و اینجاست که در واقع اینا دو طرف یک تضادن که باید ببینیم هر زمان هر لحظه کدوم یک از اینا به دیگری میچربه، یعنی تضاد اصلی و بنیانی رو تشکیل میده. من اینجا صحبت کردم شاید بیش از یک بار و یا چند بار که چطور خمینی در 10 سالی که در قدرت بود خدماتی که به امپریالیسم و صهیونیسم کرد شاه نمیتونست انجام بده. اینا رو مفصل توضیح دادم، از جمله همون ورود عرشبت که مکفارلین و جاسوسای هم اسرائیل هم امریکا و بعدش هم همین آقای عرشبت که رفتن هم در مادرید هم در پاریس، آقای کروبی با اینا صحبت کرد و با جورج بوش پدر هر شبت که کتاب اکتوبر سرپرایز باید خونده بشه. کتاب اکتوبر سرپرایز فوق العاده مهمه که چه دیدارهایی بین سران موساد CIA از یک طرف و آقای کروبی از طرف دیگه بوده به عنوان نماینده خمینی، به عنوان نماینده رژیم. اینا رو باید ما مطالعه بکنیم و چرا گروگان ها رو آزاد نکردن تا زمانی که حزب دموکرات بیفته و ریگان به قدرت برسه. یعنی یک خنجر حتی اینا با این کارشون به پشت ملت امریکا زدن، برای اینکه ریگان که اومد سیاست های نئولیبرال رو در خود امریکا پیاده کرد و این خنجری بود که با آزاد نکردن گروگان ها از پشت به ملت امریکا هم خورد با روی کار اومدن ریگان. بنابراین اینا باید مطالعه بشه تا 10 سال بعدش هم که هاشمی رفسنجانی بعدش هم عرشبت که خاتمی در سر کار بودن، همین دوست ها همین راندخارا میدان براشون باز شد و تا میرسیم به اینه که هم شوروی از هم فرو میکاشه، هم قتل عامها انجام میشه و مجاهدین رو همینطور که گفتم این فرزندان کشور از بین میرن و همین که با 6 سال ادامه جنگ ایران و عراق که خواست اسرائیل و امریکا بود و خمینی و هاشمی رفسنجانی تن دادن به این خیانت ضد ایرانی و ضد بشری، اگر ما میدونیم موقعی که نیروهای عراق رفتن بیرون از خرمشهر، هم عراق هم سازمان ملل هم عربستان هم کشورهای عربی نه تنها میخواستن جنگ تموم بشه بلکه 6 میلیارد دلار به ایران بدن و خمینی و هاشمی رفسنجانی نپذیرفتن، برای که میخواستن دارن قدس رو بگیرن از طریق نجف و کربلا و اسرائیل هم بهشون گفت قربونت برم تشریف بیار، تشریف بیار از طریق نجف و کربلا و شد اون که شد. همه اینا رو که انجام داد تاریخ مصرف جمهوری اسلامی براشون تموم میشه. شوروی که از هم فرو میپاشه، امریکا هدفش اینه که فول سپکتروم دامیننس برای اولین بار در تاریخ و در نتیجه 7 کشور باید از پا در بیان، یعنی به سرنوشت افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، سومالی، سودان به اون سرنوشت دچار بشن و از جمله ایران. اگر من این رو 1000 بار نه 1 یا 2 بار یا 10 بار 1000 بار تکرار بکنم باش کمه و در نتیجه ایران در محور شرارت قرار میگیره مسئله اتمیش میره به سازمان ملل. نمیخوام واردش بشم که در زمان احمدی نژاد این آدم دیوانه خطرناکه، در واقع جز میهن فروشاست، چه نقشی در این قضیه داشت با اون کارای لجن‌آلوده به کثافتی که انجام داد. دیوید دوک رئیس کوکلکس کلان رو به ایران دعوت کرد و این چه بعد نتانیاهو چه دوستی با این آدم برقرار کرد با این کارش، چقدر ازش تشکر کرد و گفت این باید رئیس جمهور بشه و نه موسوی به خاطر این کارهایی که کرد. به هر حال از شبت که به این گفتم خطای مهلک واقعا خامنه‌ای بود که طرف احمدی نژاد رو در سال 88 گرفت و یا قبلش حتی، در نتیجه رفت اونجا و میدونیم شد همچه شد. ایران در معرض خطر بمباران هست یاد که و تحریم های وحشتناک قرار گرفت و در نتیجه خامنه ای مجبور شد جام زهر رو بنوشه. اصلاح طلبا الان پوزام هاشون رو ازشون بخونم. یک چیز رو دائم فریاد میکشن که ایران باید مستقیماً با امریکا وارد مذاکره بشه و تا زمانی که وارد مذاکره نشه این قابل حل نیست. از اینا باید پرسید، آدم های نابکار، خامنه ای جام زهر ننوشید؟ با ویلیام برنز رئیس کنونی CIA وارد مذاکره نشد به طور مستقیم؟ آیا با اوباما نامه نگاری نکرد مستقیم؟ ایران به طور مستقیم با امریکا وارد مذاکره نشده؟ میهن فروشا چاره ای ندارن. آیا 2 سال تمام آقای ظریف با جان کری هم حلقومش رو و هم کفشاش رو دور تا دور دریاچه ژنو، یعنی هم بالاش رو هم پایینش رو پاره پوره نکرد و بالاخره این رو امضا نکرد، این برجام رو؟ آیا ایران قبل از موعد تمام اون چیزی که غنی سازی کرده بود به خارج نفرستاد؟ آیا فوردو رو تعطیل نکرد؟ آیا توی رآکتور عراق سیمان نریخت؟ با امریکا وارد مذاکره نشد؟ آقای تاج‌زاده، آقای عباس عبدی، آقای بقیتون وارد مذاکره مستقیم نشد؟ خامنه ای جام زهر ننوشید؟ ایران به عهدش وفا نکرد؟ کرد. کی زد زیر عهدش؟ کی؟ آقای اوباما تحریم ها رو برداشت؟ ایران رفته بیرون که باید حالا آوانس بده، امتیاز بده، تقصیر ایرانه؟ پس اینجاست که وارد مرحله تازه میشیم که در حال حاضر همینطور که گفتم امپریالیسم خودش این رژیم رو بر سر کار میاره، همینطور که اسامه بن لادن یه روز قهرمانشه و در 2010 مجبوره بره این آدم بدبخت با زن و بچهش رو بکشه و بعد معلوم نیست جنازه‌شو تو دریا انداختن کجا انداختن، یه روز قهرمانشون بود. ابوبکر البغدادی رو خودشون در زندان‌های عراق تربیت نکردن؟ زرقاوی رو خودشون تربیت نکردن؟ بعدش چی شد؟ زرقاوی رو کشتن؟ ابوبکر البغدادی رو ماها دنبالش میگشتن با این پهپادها تا بالاخره کشتنش توی ادلیب، اینطور که میگن، و بقیهشون رو، یعنی خودشون رو، اون چیزی که کرییشن یا خلق، خودشون خلق میکنن و خودشون از بین میبرن، یعنی به عکس خودش تبدیل میشه. همین اتفاق در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، به عکس خودش تبدیل شده. یعنی بعد از این که اونهایی که حاکم بر ایرانن، حالا هر کسی، بیت ولایت، سپاه پاسداران و یا موقعی که احساس خطر کردن که واقعا اینا هدفشون اینه که ایران رو به سرنوشت لیبیا، بعضیا تو همین چیزاشون که ایران نه لیبیش، نه سوریهش، نه عراق، نه افغانستان، کاملا اینو من بارها و بارها گفتم، در همین دلیلی که نمیتونن به ایران حمله بکنن. حتی اگه حمله بکنن گیر میکنند اونجا و به نظر من امپراتوری امریکا پایین کشیده میشه، در اینکه ایران عراق نیست، لیبی نیست، افغانستان و غیره و غیره، چه از نظر وسعت، چه از نظر جغرافیایی و کوهاش و غیره و غیره، و بعدش از نظر سیاسی، از نظر سیاسی اگر اولین بمب توی ایران بیفته 90% از مردم از کشورشون دفاع خواهند کرد، ولی اتفاق دیگه میفته. تمام این چیزای امریکا خرد و متلاشی میشن و پاسدارا با قدرت خواهند رسید، چاره دیگه ندار. و اینو اتفاقا همین آقای چیه که تو نیویورک تایمز قلم میزنه، توماس فریدمن، اینو کاملا باز کرده که نظر اگر امریکا و یا اسرائیل به ایران حمله بکنن نه تنها شکست خواهند خورد برای اینکه امتحان کردن، بلکه نظر سیاسی چه اتفاق میفته، کاشترا به قدرت خواهند رسید، تنها به اصطلاح چیز سازمان یافته و متحدن که به قدرت خواهند رسید و تمام اینا رو پاکسازی میکنن طرفدارای امریکا رو، اینا رو امریکا میدونه. بنابراین آره، ایران هیچ کدوم از اینا نیست. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که فعلا آنچه که امریکا اون در واقع مولودی رو یا اون بچه رو که پروروند در نجف و بعد به قدرت رسوند، الان به عکس خودش تبدیل شده و در برابر اینا ایستاده و در نتیجه امریکا حتی حمله نظامی هم نمیتونه بکنه، منتها الان عواملش در ایران که از جمله اصلاح طلبان. حالا میخواستم دوباره برگردم به براندازان و براندازی. حالا چه کار باید کرد؟ اصل قضیه اینه، ما میتونیم ذکر مصیبت، من اول برنامه ذکر مصیبت کردم، خب هر چیزی راه حلی داره، چه کار باید کرد؟ کشوری به این عظمت با این همه انسان‌های واقعا از نظر تکنولوژیک، از نظر هر چیزی پیشرفته، چرا باید در چنین فقر و بیسامانی و رانتخاری و شکاف طبقاتی باید داشته باشه؟ چه کار باید کرد؟ باید ما آلترناتیوامون رو نگاه بکنیم. همینطور که عرض کردم، تا زمانی که ما آلترناتیو نداشته باشیم و آلترناتیو مشروع و مقبول و سازمان یافته، براندازی به معنای فروپاشی کشور خواهد بود. خواستم این رو عرض بکنم، تمام اونهایی که در حال حاضر بدون وجود یک آلترناتیو، آلترناتیوات چی هم؟ حالا همینطور که عرض کردم، در خارج ما مجاهدین رو داریم که خودشون در نزدیک آل توی آلبانی فارتوپورت و هبرسا، شما اگه به یه اتاق عظیمی که دارن و کامپیوترهای درجه یکی که دارن و روز و شب دارن تبلیغ میکنن، منتها حالا چند صد نفر یا چند هزار نفر تو اون اردوگاهشون هست. این یک آلترناتیوه که آقای جان بولتون و دیگر سیاستمداران امریکا صدها هزار دلار از اینا پول گرفتن و قرار بود در 2018 جان بولتون بهشون قول داد که سال بعد در کاخ نیاوران خانم رجوی با هر شبت که فیصل الترکی ترکی الفیصل عروسی خواهد کرد و الان ما 2022 هستیم، نشد این قضیه و اینا میان هم اینجور پول میگیرن از همه هر سال، میان قول میدن که سال آینده اونجا خواهیم. سلطنت طلبان که درست طرفدار یه مقدار در ایران دارن، ولی اینکه از عزیزان گفته بود که الان رضا پهلوی به اصطلاح یه مقدار آزموده شده و به اصطلاح به ایشون من از من چیز خواسته بود مشورت، گفتمش نظرم اینه که آقای رضا شاهزاده رضا پهلوی باید سوار هواپیما بشن، وارد به اصطلاح فرودگاه امام خمینی پیاده بشن و در اونجا مردم به استقلالش خواهند اومد و ایران رو نجات بده. اگه شما با من مشورت کردید نظرم اینه که باید وارد بشن. بعدش هم آقای حسن شریعت مداری و شورای گزاره و آقای محسن سازگارا و آقای مهران براتی و امثال همه و یه عده دیگه هر شبت که علی افشاری و یارانش و غیره و غیره، نمیخوام دیگه بقیهشون را اسم ببرم. اینا چهار تا ستون و چپهای بریده که اینا چهار ستون در خارج هم و یک ستون پنجم در داخل داریم که مجموعه ایست از اصلاح طلبا و طرفداران حسن روحانی که در واقع اینا ستون پنجم امپریالیز رو در داخل تشکیل میدن. اینا آلترناتیو هامون هست. چهار تا ستونی که در خارج هستن اینا فقط در یک، حالا به این دوستی که نوشته بود رضا پهلوی که هم بهشون گفتم سوار هواپیما بشه و بیا اگه جرأت میکنه، همونجا پاشو قلم میکنن مردم، فقط و فقط به یک امید هستن اینا و اونم حمله نظامی اسرائیل و یا امریکا، و تنها امیدشون این خواهد بود که پشت سر هواپیماها و تانک‌های امریکا وارد ایران بشن، راه دیگه ای ندارن. همینطور که عرض کردم مثلا فخا که داشت بلیت هواپیما 17 سال پیش توی تلویزیون رنگارنگ داشت میفروخت، علتش چی بود که داشت بلیت میفروخت؟ برای اینکه سال 2004 همین آقای جورج دبلیو بوش میخواست به ایران حمله نظامی بکنه و آقای حقا میدونست که امریکا میخواد حمله نظامی بکنه، فکر میکرد که واقعا حمله بکنه و آقای حقا اولین کسی باشه که وارد فرودگاه مهرآباد خواهد شد. همینجوری خودش که نمیخواست بره. مجاهدین، سلطنت طلبا، شورای گذار و چپهای بریده هم در واقع حقاهای جدید هستن. بنابراین و چون امکان حمله نظامی امریکا و یا اسرائیل به ایران نزدیک به صفره، من این سخت نمیگم صفره، نزدیک به صفره، اینه که امید اینا امیدی نخواهند داشت. آلترناتیو داخلی ستون پنجم چی؟ ستون پنجم یعنی اصلاح طلبا نه طرفدار شورش مردم و اومدن مردم تو خیابونن، خطر میدوننش، نه طرفدار حمله نظامی به ایرانم فکر نمی کنم، ولی یک چیز میخوام که به نظر من خائنانه ترین و ضد ایرانی ترین خواسته و اونم اینه که بدون مقاومت مردم، بدون مبارزات مردم، بدون تغییر این قانون اساسی، بدون جنگ، ایران باید تسلیم امریکا بشه. اصلاح طلبا اینه، یعنی خائنان ترین خواست ممکن. برای همینه که من میگم این چهار ستونی که در خارج هستن خطرشون بسیار بسیار کمتر از ستون پنجم در داخله، برای اینکه امکان حمله نظامی از طرف امریکا و یا اسرائیل به ایران فوق العاده پایینه، نزدیک به صفره. و اینایی که در خارج هستن این چهار تا ستون بدون حمله نظامی امریکا و اسرائیل نمیتونن وارد ایران بشن، در حالی که اصلاح طلبا هم در داخل هم نفوذ دارن در ایران، حالا صحبت خواهم کرد که تا چند اندازه نفوذ دارن، همین که مخالف با مبارزات مردم هست. عزیزان به یاد بیارن که نه در 96 و 98 مردم اومدن تو خیابون محکوم کردن اینا، در نتیجه اینا فقط و فقط روزنامه هاشون آدم موقعی که روزنامه هاش فقط یک هدف دارن و اونم عبارت از اینه که در همین مسئله برجام چی میخوان. من اینجا نظر عباس عبری و اصغرزاده رو و بعدش هم آخرین مقاله‌ای که اکبر گنجی نوشته خوندم برای عزیزان، که ایران تا مسائل منطقه‌ای و موشکیش رو، مخصوصا منطقه‌ای رو با امریکا حل نکنه امکان نداره که این مسئله حل بشه و برجام به جایی برسه. یعنی چه؟ یعنی نه برجام یک، برجام دو و سه و چهار و پنج، تسلیم کامل ایران به امریکا. حالا ببینیم اگر ایران فرضاً مسئله موشکیش رو مطرح بکنه، باید به اینا گفت، به همین اصلاح طلبا، فرضاً مسئله موشکیش رو همینطور که هاشمی رفسنجانی میگفت موقع مذاکره است، موقع موشکبازی نیست، موشکاشو ایران کنار بذاره، پهپاداشو کنار بذاره، چه خواهد شد؟ تازه امریکا و اسرائیل کاملا امکان حمله نظامی به ایران رو پیدا میکنن و خواهند کرد، شک و تردید در این مسئله نمیشه کرد. و یا سنگرهایی که داره چه در یمن، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در عراق، اینا رو از دست بده، یعنی در واقع بذاره در یمن عربستان پیروز بشه با نابود کردن یمن، در لبنان اسرائیل بیاد به جنوب لبنان رو تا رودخانه لیتانی اشغال بکنه، در سوریه دولت دمشق بیفته و داعش و یا نیروی دیگه‌ای به قدرت برسه، و همینطور در عراق و غیره و غیره. اینا مسائل منطقه‌ایه و بعدش هم اسرائیل باید به رسمیت شناخته بشه، فلسطینی‌ها ولش کن، قلع و قمعشون بکنن، نباید ازشون طرفداری کرد و باید وارد فلسفه قرارداد ابراهیم شد. در واقع اینا خواستهای اصلاح طلبا و ستون پنجم داخل هم و ما میدونیم. بنابراین حالا ما میخواستم این رو عرض بکنم که شروع کردم از این که دشمنان ایران از قرنها پیش چیا بودن و دلایل عقب ماندگی ایران چیه، دشمنان خارجی و داخلی ایران چیان و چیان. حالا من قول دادم که صحبت بخونم که آیا این انقلاب که اتفاق افتاده همش منفی بوده؟ به هیچ وجه. درسته که خمینی که اومد میخواست در واقع حکومت اسلامی، برای اینکه تئوریسین حکومت اسلامی نه زرقاویه، نه اسامه بن لادنه، نه ابوبکر البغدادیه، نه هیچ کدوم از اینا، خمینیه. حکومت اسلامی میخواست درست بکنه و ملت ایران رو به رسمیت نمیشناخته، بلکه امت مسلمان، یعنی میخواست تمام مرد زنان رو سیاه پوش بکنه و زیر چادر ببره و خوردن و نوشیدن و رابطه دختر و پسر با قوانین شریعه رو واقعا پیاده بکنه. مردم مقاومت کردن، مردم انقلاب کردن، اینا تونستن اینا رو پیاده بکنن؟ چه بر سر حجابشون رفت؟ چه بر سر رابطه دختر و پسرشون رفت؟ در دختر و پسر در زمان شاه میتونستن بغل هم بخوابن؟ الان چطور؟ مشروب رو، مشروبات الکلی رو قطعاً کردن. آیا نصف جمعیت ایران مشروب ساز نشدن؟ الان تعداد الکلیستا در ایران بیش از امریکاست به نسبت جمعیت. و بگیرو برو، مردم ایران انقلاب کردند و در برابر خمینی و این رژیم مقاومت کردند و اینها رو به عقب نشوندند و یک نسل جدید دانش آموخته مبرز واقعا به وجود اومدن که اینا دارن در هنر، در تکنولوژی، در سیاست، در آگاهی سیاسی به حد بالایی رسیدن و دارن به مقاومتشون، کارگرها دارن مقاومت میکنن، اعتصاب میکنن، معلم ها به همین ترتیب، زنا، بازنشستگان و همینطور بگیر و برو، دانشجوها، استادا، کارمندا، همه در برابر این پنج آلترناتیوی که من صحبتشو کردم، آلترناتیو دیگری باید به وجود بیاد و به وجود خواهد آمد از درون تمام این مبارزات. بنابراین اون آلترناتیوی که باید براستی مشروعیت و مقبولیت داشته باشه در شرف تکوین از درون تمام این مبارزات، این مردم، این نسل جوان قوانین شریعه رو زیر بارش نخواهد رفت. ایران الان یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیا شده، یکی از شمار تلفن‌های دستی، همین تلفن‌های هوشمند یا هر چی اسمشونه که بذارید، از تعداد جمعیت بالاتره. و من موقعی که میخوام یه چیز تکنولوژی از ایران باید کمک بگیرم که این برنامه رو اونجا بذارم، این یکی رو اونجا بذارم، خودم نمیتونم که تو امریکا، از ایران باید کمک بگیرم. از نظر تکنولوژی نه، توی خونه ها نشستن ابتکار دارن، کار هنری میکنن، کار تکنولوژیک میکنن، چیزهای جدید دارن به وجود میارن. اینا نطفه ای هم و کم کم و کم کم اینا رشد میکنن، مقاومت مردم میکنن و از درون این مبارزات آلترناتیو آینده به وجود میاد. و مردم باید در برابر هم چهار ستون وطن فروش خارجی مقاومت بکنن و انقدر به این دستخوش این بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و ایران اینترنشنال و امثال هم که چه لجنی هن اینا. الان تعداد زیادی در واقع هنوز به همین رادیوها و این تلویزیون ها دارن گوش میکنن. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم چون وقت داره میگذره که آلترناتیو آینده از درون این مبارزات به وجود. و به نظر من کافی نیست که فقط ذکر مصیبت بکنیم، باید بریم تو خیابون، باید مقاومت بکنیم، باید تولید بکنیم، باید در برابر این رانتخاره ها بیستیم و فشار بیاریم و انقدر این رژیم رو عقب بنشونیم و بنشونیم و بنشونیم تا جایی که در سر این قانون اساسی قرون وسطایی در رفراندوم گذاشته بشه. ملت ایران نباید تن بچنین قانون اساسی قرون وسطایی بدن. اون مبارزه در حقیقت باید به اونجا برسه. مسئله مسائل اجتماعی رو مردم تونستن حل کنن، از نظر خوردن و نوشیدن و حجاب و امسالام و امسالام، اینا رو عزیزان مقایسه بکنن ایران امروز رو با زمان احمدی نژاد، با 5 سال پیش. اینا میتونن به زنهای ما چپ نگاه بکنن و یا جمونا رو آفتابه به گردنشون بندازن، خرد و متلاشیشون میکنن مردم. بنابراین باید عمق پیدا بکنه این، و در این حال میخواستم این رو عرض بکنم، من نرسیدم که بگم آمارهایی رو که من هفته گذشته دو نکته رو من عزیزان در عرض همین یکی دو دقیقه، در ایران دو دنیا وجود داره، یکی دنیای تهرانه، یکی شهرستان ها. مثال بزنم، موقعی که تشییع جنازه قاسم سلیمانی شد و من 1 میلیون انسان توی اهواز دیدم، خود این برای من یه درس عجیب بود که تو عمق جامعه چی داره میگذره. نمیخوام روش زیاده، و ما میدونیم که هم اسرائیل و هم امریکا بلافاصله مسئله سقوط هواپیمای اوکراین رو انجام دادن. الان دیگه مشخصه که تقصیر کی بوده، نمیخوام واردش بشم. حتی عباس عبدی مقاله نوشت و قبول کرد که امریکا و اسرائیل نقش داشتن در این قضیه. چند نفر اومدن بیرون؟ اصلاح طلبا بیشتر اونو بزرگ کردن، بی بی سی و صدای امریکا و مناطو و ایران اینترنشنال اونو بزرگ کرد. چند نفر؟ چند هزار نفر؟ برای اینکه میخواستن تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو خونسا بکنن، به همین دلیل هواپیما رو انداختن به اون شکل جنایتکارانه. دو، انتخابات اخیر. انتخابات اخیر ما میدونیم 42.5% از مردم در مجموع توی انتخابات شرکت کردن. تهران چقدر رای داد؟ 25%. پس بقیه شهرها چی میشه؟ اون 42.5% از کجا اومده؟ از شهرک ها، شهرستان ها و مناطق روستایی. بنابراین باید شکاف بین اینها رو هم تشخیص بدیم. حالا آمارهایی رو که من از دگ بنداو و از مؤسسه تیتو، دگ بنداو یه خبرنگار برجسته است، دانشگاه مریلند سالی لااقل چند بار در ایران آمارگیری میکنه. برداشت من اینه که دگ بنداو آمارهاش رو از دانشگاه مریلند گرفته بود، به همین دلیل من اینا رو اومدم و در اینجا خوندم. در این حال میخواستم عرض بکنم اینایی که به من تلفن میزنن و یا پیغام میدن اکثرا در تهران هستن. در تهران فضای سیاسی فرق میکنه با شهرک ها و شهرستان ها. برداشت کلی من اینه، عزیزان میتونن از این طریق به اصطلاح باز تصریح بکنن و یا انتقاد بکنن و غیره و غیره. وقت من تمام این بحثا رو هفته های آینده ادامه میدیم و فرزازم خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.